این باشه، از اینجا به بعد باید شکل بگیره با یک مبنایی که با یک مبنای قیاسی، یک حوزه برهانی عقلی و نقلی داره و توی لبه اجرا به صورت قانون اجرایی حکومتی در میاد که از کار افتا و فتوا تمایز پیدا میکنه. خب این فرق میکنه. مرحوم میرزا داره توی اون سیستمی ذهنی که اجتهاد معناداره و افتا معناداره و احکام واجبات نظامی است، احکام حکومتی است، مرز احکام حکومتی رو که حوزه اجرا هست با اون مقررات و اون مبانی نظری که تو چارچوبه فقه هست، اینا رو داره رعایت میکنه و سخن بر سر این است که چگونه تضمین بشه که حوزه اجرا اون مبنا در اون لحاظ میشه. لذا بحث بودن فقهایی که بر کار مجلس از جهت مبنا، چون حوزه قانون حوزه تلاقی خیلی از مسائله، حوزه مسائل روز تزاحماتی که وجود داره، تخصصهای اجرایی که در برای شناخت موضوعات تخصصی هست توی قانون، همه اینا باید حضور داشته باشه.
آقای دکتر اینو کوتاه بهش بپردازیم، پس چرا در این صد و اندی سال تاریخ نگاری ما و تاریخ نگاری اندیشه ما حتی در حوزه فقه وقتی روبرو میشیم این دو مقابل همند؟ شما اینها رو یک جا میبینید لااقل در مقام نظر، اما اون چیزی که حالا بگم جریان روشنفکری میگه یا مخالفین میگه، شیخ فضل‌الله رو طرفدار استبداد و ضد مردم و ضد حق رأی مردم معرفی میکنه، اما علامه نائینی رو نه مردم خواه مشروط خواه معرفی میکنه.
ببینید در دوران معاصر ما با جریانهای معرفتی مختلفی مواجه هستیم و نظام‌های معنایی متعددی توی قلمرو زیست وارد میشن. بحث حوزه‌های علمیه و فقه ما همونطور که عرض کردم با یه عقبه جدی تاریخی شاکله خودش رو داره و استقرار پیدا کرده، هویت آموزشی داره و عینی داره، متن داره و روش داره. این با بستر تاریخی ما تعامل با زیست و زندگی هم داره. فقه، حالا چون ما فقه که میگیم فقه شیعه است، فقه شیعه به لحاظ تاریخی عمدتاً در قلمرو زندگی خصوصی است که تدوین شده. این مسائل فقهای ما این بوده، اما
حکومت دستشون نبود.
بله، لذا پرداختن به قلمرو عمومی این توی متن کارشون نبوده. در زندگی خصوصی دائما لبه مسئله به حوزه عمومی مواجه میشه. اون فقهی که میخواد حوزه عمومی رو بیان بکنه در ضمن کتب فقهی که به مسائل خصوصی و زندگی مثل معاملات، طلاق، عبادات، ازدواج، ارث و اینطور مسائل هست، یه جایی میرسه که اون کسی است که وارث نداره، حالا چه باید کرد؟ بحث قیب و کودکان و مانند اینها، با اموال اینها باید چه کار کرد؟ یه لبه هایی میاد که لبه زندگی اجتماعی میشه. لذا ما در دوران قاجار به بعد یا به یه شکلی از دوران صفویه میبینیم که با حوزه عمومی داره تعامل میکنه و همین فقه داره اون رو تئوریزه میکنه و کار میکنه. مخصوصا در دوران قاجار این مسئله بیشتر داره میشه، یعنی اقتدار اجتماعی تا موقعی که اصلا تشیع وجود نداره به لحاظ فقهی دست خلافت هستش، اما بعد از اینکه شیعیان میان این نظام اقتدار تو چارچوب روابط ایلی و عشیره‌ای شکل گرفته و منتها حالا یه پوشش مذهبی دینی میگیره. لذا باید به گونه با روی کرده فقهی تعامل داشته باشه و خب اینجا این تعامل به صورتی تئوریزه میشه و بیان میشه. این تئوریزه کردن رو مثل شاه طهماسب داره و محقق کرکی داره، چون بالاخره مسئله امامت مسئله مسلم فقه شیعه هستش در زمان حضور معصوم و مسئله ولایت نایب امام در عصر غیبت باز مسئله مورد وفاق فقه شیعه است که وجود داره. منتها خب ما در عصر ائمه معصومین با غیبت امامت مواجه هستیم. غیبت امام نیست، اما خلافت امامت نیست و یک تجربه 250 ساله زیست امامان رو با این عرصه داریم که این الگوی فقه ماست، که هیچ کدوم اینها مشروعیت نمی بخشن به نظام موجود، اما واجبات نظامیه یا در یک شرایطی همکاری با همین اسلام خلافت یا نظام سیاسی موجود رو لازم می دونن، همکاری می کنن با این شرایط مختلف. عملا در دوران صفویه این تعاملات داره واقع میشه، دوران قاجار هم این مسئله شدیدتر هست. یک رقابتی بین نهاد علم و عالمان دینی با نهاد سیاست که الان دیگه، یعنی در دوران صفویه یا در دوران قاجار خلافت نیست، اما نهاد یعنی قزلباش ها هستن و قبایل هستن که توی روابط قبیله ای به قدرت و اقتدار رسیدن. حالا نهاد علم با این یه تعامل مناسب داره که ما رقبایی داریم در دوران قاجار خصوصا که دیگه استعمار داره شروع میشه. اینجا چگونه باید عمل بشه؟ ما عمل مختلف فقیهان رو داریم، در ضمن این که مشروع نمیدانن گاه اوج همکاری هم وجود داره، یعنی مثلا اوج این همکاری رو در دوران فتحعلی شاه داریم که هم میرزای قومی است که به صورتی دفاع از یعنی مسئله حاکمیت قبیله و عشیره و ایل را که یک استبداد داخلی است مسئله شه، اینا رو زلمه میدونه، مسئله استعمار هم یک مسئله شه و
استبداد قاجار رو تایید نمی کردند، مشروع نمی دانستند علما. وقتی استعمار روبرو شدند برای مقابله با استعمار با حکومت همکاری کردند.
یعنی اینجا شرایطیه که همکاری پیش میاد، یعنی دائما فقها یک رقابت سلبی با قدرت داشتن، با ظلم دانستن اینها بحث از اونها رو توی مکاسب محرمه میکردن به عنوان مثال، توی اینکه حالا با اینها چگونه باید تعامل کرد. اما برخی جاها هم نوعی همکاری کشیده میشد وقتی که الزاماتی میومد. مسئله استعمار برای اینها مسئله مهمی بود. میرزای قومی در اون نامه هایی که داره و بحث هایی که در اون زمان میکنه اینه که خب در شرایطی که بیگانه به مرزهای امت اسلام هجوم میاره دفاع بر امام، وقتی که امام نیست بر نائب امام، وقتی که نائب امام قدرت دست اون نیست و ساختار قدرت به گونه دیگه است، دست هر کسی که هست ولو ظالم باشه از این جهت گناه کرده دفاع نکنه دوتا گناه کرده و دیگران موظف هستن با او همکاری بکنن. لذا شروع میکنه حتی تأیید ضرورت همکاری با فتحعلی شاه رو. بیشتر از این رو شما در کاشف الغطا میبینید. عجیبه، کاشف الغطا ما عمدتاً در این دوران 200 ساله، یعنی بعد از در واقع افول اصفهان، حوزه فقه عمدتاً به نجف هجرت کرد و علوم عقلی به تهران مهاجرت کرد، یعنی اینجا شد شهر هزار حکیم و فقه بیشتر اونجا رفت و فقها هم عمدتاً ایرانی هستند. البته غیر ایرانی ها هم که در تراز بالا هستن انگشت شمار، از جمله اینها کاشف الغطا است. جنگ های ایران و روس کاشف الغطا نه ایرانیست نه در ایرانه، اما ببینید داره تئوریزه میکنه که حالا بعد با فتحعلی شاه همکاری کرد. او باز چگونه تئوریزه میکنه؟ میگه اگر من نایب امام زمان باشم فتحعلی شاه رو به عنوان نماینده خود در امر جهاد نصب میکنم. او که بعد جایگاه خودش رو در قیاس با او شروع میکنه بیان کردن که این هم با شر سازگارتره و هم با عقل، یعنی سربازی که داره میجنگه خود رو سرباز امام زمان هم ببینه. این اوج همکاری است که داره واقع میشه و رخ میده توی این مسئله. خب اینا عرصه‌هایی است که داره همکاری میشه، اما هیچ کتابی تدوین نشد جز احکامی که اومد و یا نامه هایی که نوشته شد به این مسئله یک باب فقهی باشه نبود. در دوران قاجار نهاد علم داره جایگاه خودش رو برای ورود به عرصه سیاست پیدا میکنه و در شهرهای مختلف آن چیزی که به تعبیر صاحب جواهر هرگز کتاب مستقلی نداشت اما باید بوی آن از لابلای کتب دیگر استشمام میشد، یعنی ولایت فقیه توی شهرهای اجرا میشد. حالا شده مسئله، یعنی حالا یه فرصته. و در کتاب عوائد مرحوم نراقی شروع میکنه برای اولین بار مستقلن تحت یک فصل این باب رو مطرح کردن. و وقتی هم که مطرح میکنه توی اون مقدمهی که داره نگاه بکنیم، در این مقدمه بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه، یعنی میخوام بگم مسئله شده توی لبه اجلاس. اما این اجلاس شرایطی داره، آیا در شرایطی که الان روس آمده و رقابت با بیگانه هست قدرت مرکزی تضعیف بشه، این درسته؟ آیا هر کسی در یک جایی بستیت داره این کافی هست که اعمال ولایت بکنه در اون مهده؟ یا اولا چه کسانی این شرایط رو دارن، در چه شرایط؟ یعنی احساس میکنه به لحاظ تئوریک الان مسئله شده، یعنی میخوام بگم این غیر از دوران خلافته، غیر از دوران صفویه است که تازه داره
تشیع. یعنی علامه نائینی هم قائل به ولایت فقیه بود اما شرایط اجرا رو مهیا نمیدید.
ببینید در دوران حالا نائینی دو تا مسئله وجود داره، یکی استبداد در تمام دوران قاجار، یکی استعماره. اون چیزی که در مشروط مورد توجه قرار میگیره مسئله استبداد مورد توجه قرار میگیره. استعمار یه مقداری بروز و ظهور مثل جنگ های قبل رو نداره، اما حضورش احساس داره میشه توی مسئله. و احساس این که نهاد علم بتونه جایگاه مطلوب خودش رو توی نظام فقاهت داشته باشه، این اصلا احساس نمیشه اونجا. برای این که قبلا اگر یک مشارکتی میشود برای تقابل با استعمار، حالا یک رقابت ایجابی و مشارکتی تئوریزه میشه برای کنترل این استبداد. یعنی اصلا توی افق دیدشون نیست که میتونن استبداد رو کاملا کنار بذارن، و یا ظرفیت دانش و یا حضور و یا عملکرد سیاسی رو نه در قلمرو فقه، در قلمرو اجرا بهشون بدن و یا داشته باشن. احساس میکنن چیزی که قبل همچی احساسی نبود، همون همکاری که در تقابل با استعمار داره میشه، این رقابت این بار میتونه در کنترل استبداد باشه. این تعبیر خود میرزای نائینی است که این که اگر ما به وقف مثال میزنه، اگر ما یک متولی وقفی داریم که این متولی مشروع نیست و قاصب اومده اینجا و نمیتونیم او را عزل بکنیم، اما میتونیم او را مجبور بکنیم که در چارچوب اون نیت واقف عمل بکنه، عز ما از اون قسمت موجب نمیشه تا این قسمتی رو هم که میتونیم کنار بذاریم. اصلا برای تئوری این که در یک چارچوب قانون شاه عمل بکنه، این مثال رو داره میزنه. ضمن این که ولایت عام داشتن رو چندین بار مطرح میکنه. علی حال میرزا صراحت داره تو این مسئله، اما اون شرایط اصلا شرایط اجرا نبود. اون چیزی رو که داره
میگه اجرای حکومت اسلامی و ولایت فقیه ممکن نبود.
نه خیر، اصلا توی رصدشون نبود که این چنین کار، اما استبداد رو کنترل کردن بود. لذا توی چارچوبه فقه، یعنی اونا عدالت خانه میخواستن و این که توی این چارچوبه عمل بکنه، چیزی که قبل از اون نبود. قبل از اون که نبود، باز هم خود رو با اون استبداد در یک مواردی ناگزیر از همکاری میدن در حد واجبات نظامیه، مخصوصا وقتی که استعمار داره وجود داره. در تضعیف نکردن، میرزای شیرازی مدتی تحریم تنباکوش رو به تأخیر میندازه. یکی از دلایلی که ذکر کردن برای این که این کار رو میکنه اینه که او فکر میکرد آیا این عمل او باعث تضعیف دربار در برابر دولت خارجی میشه یا نمیشه.
اول چند بار به ناصر نشاط تذکر داد، تذکر نداد و فتوا. خیلی بحث موند، یعنی وقت بسیار بیشتری میخواستم. امیدوارم که یه فرصت بعدی بتونیم بحث رو ادامه بدیم. تشکر میکنم از همراهی شما، خدا نگهدارتون.
سوز تب فراق تو درمان پذیر نیست، تا زندم چشم از اینم گزیر نیست. هر درد را که می نگری هست چاره ای. دگری هست چاره ای؟ درد فراق توست که درمان پذیر نیست، درد فراق توست که درمان پذیر نیست، درد فراق توست که درمان پذیر نیست، درد فراق توست که درمان پذیر نیست.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قرآن قرآن نفس زنده.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان یک قطره از دریا. یکی از روحیاتی که در زندگی انسانها میتونه اختلالات زیادی پدید بیاره، اون رذیله اخلاقی است به نام حسد. اینکه انسان ببینه مثلا وضع مالی کسی خوب شد، بهش حسادت بکنه، این میتونه منشأ گناهان بزرگی بشه. اولیش اینه که به او بدگمان میشه و شروع میکنه به این بدگمانی خودش ترتیب اثر دادن، مثلا تهمت میزنه به او و بعد همین رو شروع کنه حالا منتشر بکنه، هی به دیگران بگه، دیگران رو هم نسبت به این شخص بدبین بکنه و همینطور زنگار گناهی است که داره بر قلب خودش قرار میده و این آدم هر روز در این رذیله اخلاقی بیشتر خودش گرفتار میشه، مثل یه گردابی هی فرو میره، مثل یه باطلاقی گاهی اوقات چنان گیر میکنه دیگه نمیتونه در بیاد و عاقبت میبینی همین حسادت او رو خفه میکنه. ابتدا یه نمایش با هم دیگه بشنویم، ببینیم این زن و شوهر نسبت به آقا صمد و فخری خانوم که حالا زندگی دارند و از قضا گذشته زندگیشون یه جوری بوده، الان یه تغییراتی کرده، ببینیم چه قضاوتی میکنن و این حسادتشون باعث میشه که چه مطالبی درباره آقا صمد بگن. بشنویم با هم.
مگه میشه؟ به نظر من که آخه اصلا ای بابا،
منم تعجب کردم وقتی شنیدم، اما خودمونیم، تیکه های پازل رو که میچینی کنار هم همه چی جور در میاد.
تیکه های پازل؟
آره. ببین قبول داری که همین چند وقت پیش فخری خانوم اینا هم ماشینشون رو عوض کردن هم خونشونو؟ خب هیچ فکر کردی همین دوتا کار چقدر پول لازم داره؟ حالا بماند که وسایل خونه نو شد و چه میدونم برای دخترشونم یه ماشین خرید نو.
آره درسته، یهو خیلی زندگیشون تغییر کرد. ولی این چه ربطی داره به رشوه خوری آقا صمد؟
یعنی به نظر تو هیچ ربطی نداره؟ نه؟ یعنی همینجوری یه هایی این همه خرید کردن؟
خانومم شاید چه میدونم وام گرفتن ها؟
وام؟ از خرش رو در آوردی ها؟ این حرفو داری جدی میگی یا شوخی میکنی؟ وام؟
نه وام که نمیشه، اما آخه شاید یه جوری دیگه جور شده براشون.
ساده نباش مرد، همه چی کنار هم دیگه درست در میاد.
بعد من با اون بنده خدا صحبت کردم، یعنی یه دفعه سر صحبت باز شد، کشید به قضیه آقا صمد.
خوب بگو دیگه، چقدر کش میدی یه حرفو؟
هیچی دیگه، بعد از فوت پدر آقا صمد یادت میاد چند سال قبل رفتیم مراسمش؟
خوب آره یادمه. بعدش
بعد فوت خواهر برادرها ارث و میراث رو تقسیم میکنن.
خوب
هر کسی یه گوشه‌ای رو برمی‌داره، یه تیکه زمین رو می‌ذارن برای آقا صمد، میگن اینم مال تو. آقا صمد هم چیزی نمیگه بهشون، با اینکه حقش بیشتر بوده. یه چند سالی می‌گذره، یه اتوبان رد میشه از کنار زمین، یهو زمین میشه خدا تو من. بله.
راستی حالا این ماجرا اینقدر مهم بوده که گفتی بعد از خرید یه توکه پا بیا محل کارم؟
آره مهم بود، چون دوتامون بد جوری فکر کردیم درباره فخری خانم آقا صمد. خدا ما رو ببخشه.
اوه حالا انگار چی شده؟ یه خورده مردمو ببین.
بله حسادت ریشه بسیاری از گرفتاری هاست و ما چقدر خوب عادت بکنیم سوره فلق رو حتما حفظ باشیم و سعی کنیم هر روز بخونیم. خدا در قرآن کتاب هدایت، کتاب زندگی، اینو به ما یاد داده که این سوره رو بخونیم، از شر بعضی از مخلوقات خدا به خدا پناه ببریم. واقعا باید پناه برد، باید بریم تو پناهگاه الهی. خدایا ما رو نجات بده از شر حسود، اون موقعی که حسادتش رو اعمال میکنه. حسد یه وقتی در وجود طرف فقط، اما یه وقت شروع میکنه بهش ترتیب اثر دادن، شروع میکنه اعمال کردن. عرض کردم میفته به تهمت زدن، مثل این نمایش که این آقا و خانوم تهمت میزنن که آقا صمد تو اداره حتما رشوه گرفته که تونسته به همچین جایی برسه، حتما دزده و امثال اینا. ابتدا این سوره مبارک رو با هم دیگه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
به نام خداوند رحمتگر مهربان. بگو پناه میبرم به پروردگار سپید دم، از شر آن چه آفریده و از شر تاریکی چون فراگیرد و از شر دمندگان افسون در گره ها و از شر هر حسود آنگاه که حسد ورزد.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بسیار خوب، سوره فلق رو با هم دیگه شنیدیم. انشاءالله چهار قول هر روز بخونیم، یعنی سوره کافرون، سوره توحید، سوره فلق، سوره ناس. خیلی برکات داره و سعی بکنیم یه دور تفسیر این چهار تا سوره رو هم تو فضای مجازی به راحتی در اختیار دیگه اینها امروز، همین تفسیر نمونه در اختیار میتونیم مطالعه کنیم، کتاب صوتیش هست، میتونیم بشنویم، اینها رو ازش استفاده کنیم انشاءالله. مثلا یه نرم افزار قرآنی خوب وجود داره به نام نرم افزار الهادی، کتاب تفسیر صوتی تفسیر نمونه درش موجوده، میتونن عزیزان اونجا استفاده کنن. ممکنه عزیزانی این سوال براشون پیش بیاد که بالاخره حسادت در انسان خواه‌ناخواه شکل میگیره، چی کار کنیم درمان شیم؟ چی کار کنیم از شرش خودمون خلاص شیم؟ اموری رو به عرض میرسونم انشاءالله کمک بکنه. یکی اینه که نگاه توحیدیمون رو باید اصلاح بکنیم تا حسادت نکنیم، حسادتمون رو اعمال نکنیم. حسود فکر میکنه خزانه رحمت خدا محدوده، لذا آرزو میکنه نعمت از دیگری سلب بشه به او برسه، در حالی که خزانه الهی که محدود نیست. خود چرا حسودی میکنی که یه نفر وضعش خوب شده؟ بگو خدایا وضع فلانی خوب شده، وضع ما هم خوب کن. خدا که دستش بسته نیست علیاذ بالله. یکی دیگه تقویت یاد مرگ. آقا نعمت‌های دنیا ناپایداره، به چی داری حسودی میکنی؟ به یه خونه زندگی که با یه زلزله همش ممکنه فرو بریزه. بنابراین حسادت تو امور دنیا واقعا جا نداره. قبرستان رفتن، دیدن عاقبت افراد چقدر به ما کمک میکنه که به امور دنیایی حسودی نکنیم. نکته دیگه اینه که به سلامت جسم خودمون اهمیت بدیم. بعضیا پیش دکتر تغذیه میرن دیگه، کالری غذاها رو حفظن که چجور مثلا مصرف بکنن جسم سالمی داشته باشن. خب یه امور روحی هم هست رو جسم اثر میذاره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 256 نهج البلاغه فرمودن صحت الجسد من قلت الحسد. یکی از عواملی که باعث سلامتی جسم میشه اینه که انسان حسادتشو کم بکنه. و نکته پایانی این که تا میتونیم تمرین کنیم قبطه بخوریم به کارهای خوب دیگران، به فضائل اخلاقی دیگران، اونا رو بهش قبطه بخوریم، از خدا بخوایم اونا رو داشته باشیم. اگرم به کسی حسادت کردیم براش دعا کنیم. کسی مال زیادی پیدا کرده، فوری دعاش کنیم خدایا مال بیشتر بهش بده. این یه جور مبارزه با نفسه و حال دل ما رو خوب میکنه انشالله. در پناه قرآن باشیم.
اونی که تو باغ قرآن میوه خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ای توتی عیسی نفس، ای بلبل شیرین نوا، این زهره را خاموش کن زان نغمه های جان فضا. یا دعوی خوبی کن بیا، تا صد عدو و آشنا با چهره ای چون زعفران، با چشم تر آید با، با چهره ای چون زعفران، با چشم تر آید گوا. ساقی تو ما را یاد کن، صد مشک را پرباد کن. ساقی تو ما را یاد کن، صد مشک را پرباد کن. ارواح را فرهاد کن در عشق آن شیرین لقا. تا غم به سوی غم رود، خرم سوی خرم رود، تا گل به سوی گل رود، تا کار جان چون زهر شود. با دل بران هم بهر شود. پا بود اکنون سر شود، که بود اکنون کهربا. ای توتی عیسی نفس، وی بلبل شیرین نوا، این زهره را خاموش کن زان نغمه های جان فضا.
خب شب شما بخیر هموطنان نازنین، دوستان گرامی. همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما خوبان هستیم. ساعت 20:58 دقیقه است. بذارید یه سلام بکنم به اون دسته از شنوندگانی که تازه و از این لحظه به جمع ما اضافه شدند و همراه ما هستند. فقه آل محمد عنوان برنامه بعدی هست که تقدیمتون میشه. درس خارج فقه درباره اعمال بعد از منا هست، درباره حج، اعمالی که حاجیان انجام میدن و فرمایشات حضرت آیت الله مکارم شیرازی به مدت 30 دقیقه.
و ما کان المؤمنون لینفروا کافرین.